صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
چرا ایمانداران هنوز در این دنیا جفا می‌بینند؟ چرا پیروان عیسی دشنام شنیده، آزار دیده، شکنجه شده و جان خود را از دست می‌دهند؟ آیا تا کنون در زحمت و رنج بوده اید؟ آیا تا کنون به جهت نام عیسی دشنام شنیده و آزار دیده اید؟ آیا به جهت نام خداوند مضروب گشته و در بند شده اید؟ اگر این گونه بوده، خوشا به حال شما، زیرا حیات جاودان از آن شماست. اما اگر در امنیت، صلح و آرامش با دنیا همگام هستید، بدانید که از آن خداوند نیستید، زیرا خداوند اینگونه می فرماید:
خوشا به حال فقیران در روح، زیرا پادشاهی آسمان از آن ایشان است. خوشا به حال ماتمیان، زیرا آنان تسلی خواهند یافت. خوشا به حال نرم خویان، زیرا آنان زمین را به میراث خواهند برد. خوشا به حال گرسنگان و تشنگان عدالت، زیرا آنان سیر خواهند شد. خوشا به حال رحیمان، زیرا بر آنان رحم خواهد شد. خوشا به حال پاک دلان، زیرا آنان خدا را خواهند دید. خوشا به حال صلح جویان، زیرا آنان فرزندان خدا خوانده خواهند شد. خوشا به حال آنان که در راه پارسایی آزار می‌بینند، زیرا پادشاهی آسمان از آن ایشان است. خوشا به حال شما آنگاه که مردم به خاطر من شما را دشنام دهند و آزار رسانند و هر سخنی به دروغ علیهتان بگویند. خوش باشید و شادی کنید، زیرا پاداشتان در آسمان عظیم است، چرا که همین گونه پیامبرانی را که پیش از شما بودند آزار رسانیدند.
الهیات کتاب مقدسی جفا و شاگردی، برنامه از رادیو صدای انجیل.
شنوندگان عزیز، این مجموعه حاصل تلاشی است به جهت پاسخگویی به نیاز مبرمی که برای رسیدن به درکی روشن‌تر در مورد آنچه کتاب مقدس به راستی در خصوص جفا و شاگردی تعلیم می‌دهد. مطالب این برنامه ها برگرفته از کتاب در سایه صلیب به نوشته گلن امپنر است. این کتاب توسط انتشارات ایلام منتشر شده است. شنوندگان عزیز، برنامه امروز و کلام خداوند را از زبان برادر عزیزمان پارسا خواهید شنید. دعای ما این است که هر آنچه در این برنامه خواهید شنید منظور نظر خداوند باشد. آمین.
شنوندگان با وفای رادیو صدای انجیل سلام. خیلی خوشحالیم که میتونیم در فیض خداوند با یک برنامه دیگه در خدمت شما عزیزان باشیم. در دو برنامه گذشته با بررسی فصل‌های اول و دوم پیدایش، مبانی کتاب مقدسی حقوق بشر و آزادی مذهب رو بررسی کردیم و در این برنامه قصد داریم تا فصل سوم کتاب پیدایش رو مورد بررسی قرار بدیم. اما خوبه که قبل از اون ببینیم وضعیت آزادی مذهب در اسلام چگونه است. از شما دعوت می‌کنیم با این برنامه با ما همراه باشید.
رنج و زحمت در شهر اورشلیم، کوچه ها زیر پای سربازان خاص، مردمان می نگرند رهگذری مضروب شود مصلوب، بر تنش زخم شلاق انسان‌ها بر سرش تاجی ز بوته خاک، بر صلیبش هم می‌نمود رنج‌های آنان که مصلوبش کردند. سوی کوی دولوروسا گذر رنج و مهنت، همچون بره می‌خواهد
هنریک ارتنر راسموسن، دبیر کل سازمان بشارتی اروپا و دانمارک، در تفسیر شخصی خودش برای شبکه خبری شماره 18 دانمارک میکوشه با استناد به تجربیات دوران تحصیل و اقامت خودش در کشورهای مسلمان توضیح بده که آزادی مذهب از نظر اسلام به چه معناست. به اعتقاد او، آنچه که دیدگاه مسلمانان در مورد مسئله آزادی مذهب رو شکل میده، مفهوم اهل ذمه است که بر اساس اون غیر مسلمانان حق تبلیغ مذهب خودشون رو ندارن و با مسیحیان و یهودیان به عنوان شهروندان درجه دومی رفتار میشه که تنها از حق و حقوقی محدود برخوردارن. هنریک ارتنر میگه که چیزی شبیه یک سوپرمارکت مذهبی که در اون مردم به انواع و اقسام کالاهای مختلف از شرکت‌های مختلف دسترسی داشته باشند، هنوز در جهان اسلام جایی نداره. اما معتقد هست نشانه‌هایی وجود داره که حاکی از این هست که میشه امید داشت بزرگان مذهبی و متفکرین اهل ادب در کشورهای مسلمان رفته رفته این موضوع رو جدی بگیرند و آشکارا در مورد اون به بحث و بررسی بپردازند. پس از درگذشت محمد، پیامبر اسلام مسلمانان در مناطق تحت تصرف خود به مسیحیان و یهودیان که به اصطلاح اهل کتاب خوانده می شدند این اجازه را می دادند که لااقل اکثر بناهایی را که به عنوان کلیسا یا کنیسه متعلق به اونها بود برای خودشون نگه دارند. مراسم نیایشی و مذهبی خاص خودشون رو داشته باشند، مردگان خودشون رو مطابق رسوم دینی خود به خاک بسپارند و در زمینه تبعیت از قوانین مذهبی خود نیز تا اندازه زیادی خود مختار باشند. مسیحیان و یهودیان از حمایت حکام مسلمان برخوردار می بودند به این شرط که به حکومت جزیه می پرداختند. جزیه مالیات یا خراجی بود که تک تک افراد اهل ذمه موظف به پرداخت اون بودند. عنوان ذمه نیز به همین پیمان حمایت مشروط اشاره می کنه. اما به محض آن که بین مسلمانان و افراد اهل ذمه مشاجره حقوقی در می گرفت، بر اساس شریعت اسلامی در مورد اونها حکم می شد. غیر مسلمانان در اجرای مراسم مذهبی خود آزاد بودند، اما حق تبلیغ مذهب خود را نداشتند. به عبارت دیگه، انجام فعالیت‌های بشارتی در بین مسلمانان اکیداً ممنوع بود. همراهان عزیز، مفهوم اهل ذمه بر جوامعی که قرن‌های متمادی جزی از جهان اسلام بودند، نفوذی عمیق و گسترده به جای گذاشت. نشانه‌های چنین نفوذی رو امروز هم میشه در این گونه جوامع شاهد بود، هرچند قوانین خشک و سختگیرانه‌ای که بر اساس اون اهل ذمه حتماً میبایست خود را از لحاظ ظاهری از مسلمانان متمایز می‌کردند و به این وسیله مورد تبعیض قرار می‌گرفتند، مدت هاست که برچیده شده. بر اساس این گونه قوانین، مسیحیان و یهودیان موظف به پوشیدن لباس‌های مخصوص بودند که باعث می‌شد به آسونی بشه اونها را از مسلمانان تشخیص داد. و علاوه غیر مسلمانان اجازه نداشتند بر اسب سوار بشن، بلکه تنها مجاز بودند سوار الاغ بشن و میبایست همواره خود رو فروتن و افتاده نشون بدن. شریعت اسلام گرویدن از اسلام به مذهب دیگر رو منع میکنه و از چنین کاری به عنوان ارتداد یاد میکنه. در یکی از احادیث به نقل از پیامبر آمده که اگر مردی مذهب خود را عوض کرد او را بکشید. در سنن بعدی پاره شرایط بر این حکم افزوده میشه و امروز معمولاً تصور بر اینه که مرد مرتد رو باید تا 3 مرتبه به بازگشت به اسلام ترغیب کرد و اگر به دین خود برنگشت باید اون رو کشت. زن مرتد رو هم باید تا 3 مرتبه به بازگشت ترغیب کرد و اگر چنین نکرد باید او رو تا پایان عمر محبوس کرد. بر اساس دیدگاهی متجددتر که علمای ارشد اسلامی در مصر نیز با اون موافقن، به فرد مرتد باید تا پایان عمر فرصت داد توبه بکنه و به آغوش اسلام برگرده. البته دولت در این مدت نهایت سعی خودش رو میکنه تا زندگی رو تا اونجا که میشه بر چنین انسانی تلخ بکنه. عزیزان، در اعلامیه جهانی حقوق بشر اسلامی که در سال 1981 از سوی شورای جهانی مسلمانان تصویب شد، اشاره ای هم به این موضوع، یعنی موضوع آزادی مذهب شده، اما متن عربی این بخش که در چند مورد با متن انگلیسی تفاوت داره، حاوی این ممنوعیت همیشگی هست که هیچ مسلمانی حق نداره از امه یا اجماع مسلمانان جدا بشه و حالون که این ممنوعیت در متن انگلیسی از قلم افتاده. مسئله آزادی مذهب در بسیاری از مناطق دنیای اسلام موضوع بحث و گفتگوی داغی بوده و برخی از علما لااقل از لحاظ تئوری از این گفته قرآن که سخن خدا دانسته میشه جانبداری کردند که در دین اجبار نیست. عموماً بر این باورند که منظور از این آیه اینه که کسی رو نمیشه به زور به پذیرش دین اسلام واداشت. برخی معتقدند که این آیه رو میشه تعمیم داد و از اون چنین استنباط کرد که کسی که تصمیم به ترک اسلام گرفته رو نمیشه به زور واداشت دوباره به اسلام برگرده. با این حال این نوع برداشت با برداشت مسلمانان تندرو و بنیادگرا از سایر آیات قرآن کاملا در تعارضه. پیام اصلی چنین آیات این هست که با کفار بجنگید. منظور از اصطلاح کافر که مسلمانان افراطی زیاد از اون استفاده می کنند تمام غیر مسلمانان هستند. اما از نظر علمای میانه رو و تجددگرا چنین آیاتی تنها به برخی موارد به خصوص اشاره داره که در اونها غیر مسلمانان تعمدن به زورگویی به مسلمانان و استثمار اونها می پردازند. بر اساس این دیدگاه هیچ یک از این آیات رو نمیشه در مفهوم دستور کلی جهت نبرد با غیر مسلمانان تعبیر کرد. به همین ترتیب علمای میانه رو و تجددگرا معتقدن که اصطلاح مرتد رو تنها باید در مورد خیانت سیاسی یا نظامی به کار برد و نه اعتقادات مذهبی شخصی و باطنی فرد. قوانین مربوط به ارتداد روی هم رفته مبهم و نامشخص بوده. به عنوان مثال در مصر هیچ قانونی وجود نداره که بگه افراد حق ندارند مذهب خودشون رو تغییر بدن، اما اگر کسی از اسلام به مسیحیت برگرده به محض آنکه تغییر دین او محرز بشه ممکن هست که به این خاطر دستگیر و زندانی بشه. مطابق قانون کسی که میخواد دین خودش رو عوض بکنه، تنها اسلام، مسیحیت و یهودیت ادیان قانونی محسوب می شوند. باید نخست به ملاقات یکی از بزرگان مذهبی دین مورد نظر بره، یعنی با یک کشیش یا خاخام یا ملا دیدار بکنه و اون مرجع دینی مطمئن بشه که تغییر دین فرد مورد نظر به اجبار نبوده و حتی سعی کنه که اون رو از این کار منصرف بکنه و تشویقش بکنه که در همون جامعه مذهبی اولیه خودش باقی بمونه. اما این قانون به ندرت اجرا میشه و مسیحیان اغلب به طرق مختلف به گرویدن به اسلام ترغیب میشن. یک نفر مسیحی به راحتی میتونه رسما اسم خودش رو عوض بکنه، نامی اسلامی برای خودش انتخاب بکنه و مدرک شناسایی جدیدی بگیره، اما یک نفر مسلمان مسیحی شده از نظر قانونی هرگز این امکان رو نداره که رسما تغییر نام بده. در برخی دیگه از کشورهای اسلامی قوانین بسیار روشن و صریحی در مورد ارتداد وجود داره و این کار مجازات مرگ رو در پی داره. همراهان عزیز، با توجه به تمام اونچه که گفته شد، چنین وضعیتی به راستی نگران کننده است، زیرا ما در دنیایی زندگی می کنیم که به سرعت در حال تغییره و مفاهیم تعریف شده از سوی جامعه در مورد حقوق و وظایف مردم رفته رفته جای خودش رو به مفاهیمی فردگرایانه داده. این تغییرات نتیجه روند جهانی شدن ممالک هست و روند جهانی شدن هم خود ثمره پیشرفت هایی هست که در زمینه وسایل ارتباط جمعی حاصل شده. حتی در جوامع محافظه‌کاری چون کشورهای حوزه خلیج فارس که همه چیز حول محور طایفه و قبیله میچرخه، جوانان و نوجوانان به طرز چشمگیر از مطالبی تأثیر میگیرند که از شرق و غرب و شمال و جنوب از طریق ماهواره، تلویزیون و اینترنت میبینند و میشنوند و از این رو رویارویی تمدنها امری اجتناب ناپذیر هست. علت این تنش و رویارویی اینه که روی هم رفته شریعت اسلام هنوز به طرقی اعمال میشه که با تغییرات عمیقی که در بافت جامعه پدید اومده بیگانه است و کسانی نیز که مسئول اجرای این شریعت هستند به هیچ وجه حاضر نیستند کلمات شریعت رو مطابق با این تغییرات و تحولات تغییر بدن. در سال 1995 یکی از اساتید تاریخ در مصر به نام دکتر ناصر حمید ابو زائد از سوی دادگاهی در مصر به جرم ارتداد محکوم شناخته شد، برای اینکه وی در قوانین اسلامی مربوط به ارث و وراثت خواهان ایجاد تغییراتی شده بود که با اونچه که قرآن در این رابطه گفته منافات داشت. حالا که وقتی که خودش رو مسلمان میدونه این گونه با عنوان مرتد محکوم میشه، بعید به نظر میرسه که نحوه برخورد با مسلمانی که بخواد به اسلام پشت کنه و مسیحیت رو بپذیره در آینده نزدیک تغییر بکنه. هنوز تصور این که گروهی از جوانان مصری در خیابانهای قاهره شعارهای مربوط به آیین‌های هارا کریشنا رو سر میدند غیر ممکنه. شاهدان یهوه نیز در تمام کشورهای عربی و اکثر کشورهای مسلمان گروهی غیر قانونی به شمار میرند. تنها سه مذهب سنتی یکتاپرست در مصر به طور قانونی اجازه موجودیت دارند. کلیساهای خارجی که به فرقه خاصی وابسته نیستند یا کلیساهایی که قبلا در مصر وجود داشتند تنها در صورتی میتونن در این کشور شعبه داشته باشند که از سوی یکی از فرقه های مسیحی مجاز مصر به رسمیت شناخته بشن. به عنوان مثال اگر فرقه پنتیکاستی که با کلیسای جماعت ربانی امریکا هم عقیده نباشه بخواد در مصر اجازه فعالیت پیدا بکنه، برای این کار نخست باید خودش رو نزد شعبه اون کلیسای جماعت ربانی در مصر به ثبت برسونه. حق جیان عزیز، از اونجا که اکثر کشورهای مسلمان لاغر در ظاهر ادعای دفاع از حقوق بشر و از جمله آزادی مذهب رو دارن و حتی مدعیان که اسلام اولین دینی هست که بر ضرورت حقوق بشر تاکید کرده، کاملا پیداست که اونچه که این ممالک از آزادی مذهب میفهمند با تعبیری که در دنیای غرب در مورد آزادی مذهب وجود داره بسیار متفاوته. چیزی که به اسم یک سوپرمارکت مذهبی که در اون مردم بتوانن آزادانه از هر گروه و فرقه‌ای که دلشون خواست پیروی بکنن هنوز در این ممالک جا نیفتاده. دولت‌های حاکم بر این ممالک هم احتمالاً تا اندازه‌ای به دلیل ترس از به مخاطر افتادن ثبات و آرامش در این مناطق تا به حال چندان رغبتی به معرفی و استقرار این مفهوم در ممالک تحت حاکمیتشون از خودشون نشون ندادن. و نهایتاً متاسفانه باید گفت که دنیای اسلام هنوز در زمینه آزادی مذهب خیلی عقب هست. اگر میشد کاری کرد که دولت‌های اسلامی و سازمان‌های وابسته به اونها به راستی به تعهدات جهانی خودشون عمل کنند و به ویژه در نظام‌های آموزشی خود اهمیت و احترام به حقوق بشر رو از همون ابتدا به کودکان خودشون یاد بدند، بی تردید شرایط بسیار بهتر میشه. مخصوصاً این نیاز وجود داره که کشورهای مسلمان به شهروندان خودشون یاد بدند که به اعتقادات شخصی افراد باید احترام گذاشت و برای اون دسته از آداب و سنن دینی که اونها نیز جزی از میراث ملی و فرهنگی این کشورهاست باید ارزش و احترام قائل بود. در این حال این نکته رو نیز باید یادآور شد که روزهایی از امید در این ممالک به چشم می‌خوره و بزرگان مذهبی و متفکرین اهل ادب در کشورهای مسلمان رفته رفته چنین موضوعاتی رو جدی می‌گیرند و آشکارا در مورد اونها به بحث و بررسی می‌پردازند و خواهان ایجاد اصلاحاتی هستند که در نهایت میشه به ایجاد آزادی‌های مذهبی بیشتر در این کشورها امید بست و منجر بشه. بله شنوندگان عزیز، به این ترتیب وضعیت و مفهوم آزادی در اسلام رو بررسی کردیم و حالا اجازه بدید نکته‌ای رو در مورد جفا در کتاب مقدس برای شما بازگو بکنم. جالب است که توجه داشته باشیم که در انتهای فصل‌های اول و دوم کتاب پیدایش می‌خونیم که خدا میگه جهان خلقت خوب و نیکو هست، اما در همون آیه اول فصل 3 به چیزی برمی‌خوریم که آشکارا نیکو نیست. و مار از همه حیوانات صحرا که خداوند ساخته بود هوشیارتر بود و به زن گفت آیا خدا حقیقتاً گفته است که از همه درختان باغ نخورید؟ عزیزان، در اینجا دو نکته شایان توجهه. اول اینکه از نوع سؤال کاملاً پیداست که مار با خدا سر ستیز داره. در اینجا مار نماد شیطان هست. و نکته دوم اینکه این واقعیت که شیطان میتونه با خدا در حال ستیز باشه و در این حال خدا کماکان جهان خلقت رو نیکو بدونه نشون میده که شیطان رو نمیشه مسبب وضعیت کنونی جهان دونست. به عبارت دیگه نمیشه شیطان رو به خاطر نیکو نبودن دنیا مقصر دونست. آیات بعدی این دو نکته رو روشن‌تر میکنن، اما متاسفانه فرصت این برنامه رو به پایان هست. بنابراین از شما دعوت میکنیم در برنامه آینده با ما همراه باشید تا فصل سوم کتاب پیدایش رو با هم بررسی بکنیم. تا برنامه آینده، خدا نگهدار.
آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.